اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در تنبیه دوم بود که بر مبنای جواز اخذ خراج و مقاسمه و زکوات از جائر، بعد از آنی که قائل به جواز شدیم، تنبیهاتی رو شیخ فرمودن. تنبیه دوم اینه که آیا با تمکن از عدم ادای به جائر باز هم باید به جائر داد و منع جائر غیر جائز است؟ آیا منع جائر از خراج و مقاسمه و زکوات با تمکن از منع و بدون تقیه جائزه یا جائز نیست؟ بس در این جهت بود. شیخ قدس سره از بعضی ها نقل فرمودن عدم جواز را و عبارات بعضی را هم توجیه کردن و دیروز عبارات شیخ را خوندیم. مرحوم سید 8 احتمال در مسئله ذکر می کنن در حاشیهشون بر مکاسب، زیل قولش از ثانی هل یختس اقولو مجمل الکلام فی هذا التنبیه انهم بعد ما اتفقوا على ان ارض الخراج ملک لجميع المسلمين وان امر التصرف فيها وفي خراجها الى الامام عليه السلام، ای دو امر اتفاق دارن، کما يدل على الحكمين اخبار كثيره اختلفوا في حكمها في زمان الغيبه وعدم بسط يد الامام عليه السلام على اقوال، وقتی که امام بسط يد ندارد یا در زمان غیبت اقوالی در مسئله گفته شده. احدها انه لا يجوز التصرف في الاراضي ولا في الخراج الا باذن السلطان الجائر و انه ولی هذا الامر بعد غصبه الخلافه، بعد از آنی که خلافت رو غصب کرده، سلطنت رو به دست گرفته، ولی امر اونه. و هذا القول محکی عن الجماعت المذکورین فی المتن، مکاسب فرمود صریح و شهیدین و بعضی های دیگه، مات یعنی مکاسب. بل عن الکفایه انه نقل بعضهم الاتفاق علی، کفایه سبزواری ازش نقل شده که بعضا ادعا اجماع کردن، کما فی رسالت الکرکی ایزن کما نقله المصنف و قدس سر، شیخ هم از کرکی رساله کرکی اجماع را نقل کرد. و ان کان یمکن تأویل کلامهم علی ما فی المت، که بگیم اینا کلامشون ناظر به اصل منع، نه منع از جائر. اصل منع از جائر حرامه، برحال حق مسلمینه و حق مسلمین را نمیشه و دزدید و خیانت کرد و نپرداخت. نعم یظهر من الکفایه وجود القائل صریح به، که دیگه کلامش قابل حمل نیست. بل فی الجواهر ایزن نقله عن بعض مشایخ المعاصرین، در همون کتاب التجارش، حیث قال، جواهر اینجوری فرموده، و من الغریب دعوا بعض مشایخنا المعاصرین اختصاص و جواز دفع فی الخراج و نحوه بالجائر، گفتن جوازش فقط به جائر میشه داد، ملاحظتن لتقیت زمانیه، این یک وجه، و ان الاصل عدم الاذن منهم فی الدفع علی غیره، این اذنی ندادن یکی اذن ندادن در دفع به غیر، ولی اقتصار النص فی المقام و نظائره علی بیان حکمی فی ید الجائر، صاحب جواهر از بعض مشایخش نقل میکنه جواز اختصاص به جائر دارد، به این سه وجهمون مشایخ استدلال کرده، یکی اصل عدم اذن و یکی اقتصار و یکی تقیه زمانیه. و لازم هذا القول عدم و حرمت تصرف علی، لازمش اینه بر جائرم تصرف حرام نباشد، چون وقتی گفتن بدید به او و او ولی امرشه تصرف حرام نی. و جواز و رجوع الیه اختیارن، اختیارن میشه بهش رجوع کرد، ولو میتونم خراج رو بهش ندم ولی با جایزه بهش بدم. و امکان معاونتن علا خمول الحق و ترویج الباطل کما سرها به الکفایه علا ما نقلعن، ولو با پرداخت باطل ترویج میشود، اما در این حال جواز دفع فقط مخصوص جائره. حیثو انک اون منقول کفایه اینجوره، حیثو انو بعد ما نقل، همون کفایه نقل کرده از بعضی اشکال بر این قول را به ما ذکر که لازمش اینه جواز جائز باشه رجوع اختیاری و امکان ترویجن لل باطل. کفای سبزواری بعد از آنی که این را فرموده، فرموده و فیه نظر لأن کون ذالک اسمن انما یکون علا تقدیر کون اخذ الجائز حرامن مطلقا به ای غرض امکان و هو ممنون. اگر اخذ جائر مطلقا حرام باشد، شما بیایید بگید حتما بدیم به جائر، میشه ترویج باطل. و این ممنوعه که مطلقا دادنش به جائر چی باشد؟ حرام باشد. و قد مرت الاشارت و الی و تقویت و ظالم انما یسلم و تحریمه فی الظلم و فی مطلقهی اشکالون، اونجایی که کمک به ظلم باشد اما اینجا معلوم نیست. و اشار به قولهی و قد مرت الى ما ذکره عند بیان حکم الخراج من عدم ثبوت حرمت تصرف الجائر اذا کان غرضش حفظ حقوق مسلمین. جائره ولی در عین حال میخواد امنیت مملکت اسلامی رو حفظ کنه، حقوق مسلمین رو حفظ کنه، میخواد مردم به حقشون برسن، مردم صدمه نبینن. اذا کان غرضش حفظ حقوق مسلمین. و فی الجواهر نقل عن بعض از این افراد تعلیل الهلیت له به انه کالجعل له على حمایت بیزت الاسلام، گفته برای او حلاله، مثل اینکه یه پولی بهش میدیم که عظمت اسلام و جامعه اسلامی رو چیکار کنه؟ حفظ کنه. این دادن خراج به او به منزله جعل است بر حمایت بیزه اسلام. حالا ببینه اون جائری که اینجوری یه ظلمایی هم دارد اما در نال حفظ میکنه مملکت اسلامی را، چه بانه ای دارد؟ میگم آقا جائری است، مملکت رو حفظ میکند، از دست دشمنان مسلمین حفظ میکنه، حقوق مردم رو میذاره، امنیت شما را حفظ میکنه، حق شما را نمیذاره از بین برود. چه مانه ای داره که بهش بگیم حرامه؟ نه، اولا جائره، ببینید جائره یعنی یه ظلم هایی دارد، بی ظلم که نی، این اولا. و ثانیا جائره یعنی اونی که مال امام مسلمین بوده و گرفته است، توجه بفرمایید. حالا از عدم ثبوته و فل جواهر انو کل جهازا، شیخ می فرماد که هازا یعنی این تمام مطلب. و بطلان القول من الوضوح به مکانن، خیلی روشنه که این حرف باطله، که نمیشه بگیم حلاله برای او، برای جائری که سلطه داره حلاله که ما بهش بدیم و اونم براش حلاله از باب حفظ بیزه اسلام. و یا ادله ای که آمده گفته که دادن جایزه به او، خراج به او حرامه. هازا من شؤون الحق خلافه ففی الحقیقه یرجع الى ایکال الامر الیهم و عدم اسمهم فی غصب الخلافه، برمیگردد به ایکال امر به اونها و اینکه اینا در غصب خلافتشون گناه نکردن. و مثل هازا لا ینبغی ان یستر، این حرف شیخه. من نمیخوام بگم این حرف صاحب کفایه و دیگران درسته یا باطله، اما به این وضوح بطلانی امنی که شیخ میفرماد لا ینبغی ان یستر، برای اینکه درست حق حاکمیت از آن ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین، اما بعد از آنی که آمدن اینها غصب کردن اون حاکمیت را و گرفتن، دیگه اگر ما بگیم شارع اجازه نداده است که در کارشون اخلالی انجام بگیرد، شارع اجازه نداده، ائمه اجازه ندادن که دیگه در کارشون آدم اخلال کند، یعنی هر کسی بتونه یه جوری خراج را ندد، بدونه یه جوری مقاسمه را ندد، یه پولهایی که اونا میخوان بگیم ندد، خب در نتیجه ضررش به کی میخوره؟ دودش به چشم کی میره؟ دودش به چشم مردم میرد، مثل این کارهایی که حکومت ها میکنن. اگر حکومت ها جنگ رو میآورن، هر حکومتی که جنگ را سبب جنگ میشود، دودش به چشم مردم بیچاره میره و اونا بد سیاستی میکنن، دودش به چشم مردم بیچاره میره. میشه گفت جایز است؟ این جایز احتمال عدم جواز وجیهه، برای اینکه اگر گفتیم یجوز و بعد از خلافت به اخلال در امر اقتصادی، به اینکه خراج بش ندیم، مقاسمه رو اگه میتونیم بش ندیم، هر که هر جوری میتونه کلک بزنه خراج و مقاسمه رو به اون ندهد، خب این لازمش این است که اخلال در امر مسلمین بیاد، اخلال در حمایت بیضه اسلام به وجود بیاد. چه مانعی دارد که شارع اجازه بدهد؟ این بین الغینی لالا یلزم تضییع و حمایت بیضه الاسلام و یلزم الاختلال فی نظم امور المسلمین، بلکه در قضیه امیرالمومنین سلام الله علیه و علا ابنائه المعصومین و علا زوجته المعصومه، ما میابیم که اونجا اینجور بوده، بعد از آنی که خلیفه حکومت رو به دست گرفت، حضرت در امور نظر میدادن، در امور رأی میدادن، رأی هایی که به نفع مسلمین بود، رأی دادنشم ترویج باطله، خب میتونست رأی خلاف بدهد، میتونست بگه مثلا اگه مشورت میکردن بریم به جنگیم یا نه، بگه برید به جنگی در حالی که جنگ ضرر داشته. اگر شما میگید ترویج باطل مطلقا حرامه، کان علیه ان یحتال، یا بره مخفی بشه نظر ندهد، در حالی که میبینیم امیرالمومنین سلام الله علیه رفتارش با خلفا رفتار حفظ بیضه اسلام بوده و رفتار حمایت مسلمین، حتی در مسائل علمی اگر می آمدن مسائل رو می پرسیدن که آبروی اسلام در خطر بود، که اگر یک کسی می فهمید می گفت که اسلام دین جهل و نادانیه، امیرالمومنین جواب می داد برای اینکه آبروی اسلام رو چه کنه؟ حفظ کنه. خب اینا رو که شما خب الحمدلله منبر که دیگه نمیرید، که چون دیگه منبر رفتن مالا رقابت نمی خواد، در این شرایط حساس و چیزای دیگه می خواد، و الا این بهار رو نگاه کنید، حرکت های امیرالمومنین سلام الله علیه، من اونی که یادم خودم منبرش رفتم، یه کسی ادعا خلافت میکرد، یکی از خلفا ادعا خلافت میکرد، یه مرد آمد ازش پرسید، مسیحی بود، گفت چیه که خدا نمیدونه، چیه که برای خدا نی، چیه که نزد خدا نیست. یکی دیگه گفت بگیریدش بهاییست بکنیدش بیرون، این کافر رو بیچاره رو زدندش، گفتن تو کافر شدی، با سوالت گفتن کافر شدی با خدا، میمیشه چیزی نزد خدا نباشد، خدا ندونه، برای خدا نباشد، زدن بیچاره رو یک کتک مفصلی زدن بیرونش کردن. او بیرون ابیذر وایساده بود، گفت بیا ببرم یه جا جوابتو بدن، گفت بابا خواهش میکنیم بسه، تا اینجا بسمونه، ما این کتک خوردیم بسمونه. گفت نه، اونجا کتک و کتک کاری نیست، اونجا منطق است و استدلال، نه خشونت است و شلاق، نه بگیر بهاییست. نسیم شمال یه اشعاری دارد، بگیر بهاییست بیرونش کنید. آوردش خدمت امیرالمومنین سلام الله علیه، سوالش کرد، خیلی حضرت قشنگ جواب داد، دیگه بلدید شما اگه منبر رفتید، گفت اونی که برای خداوند می شریک برای خداوند، اونی که نمیدونه خداوند شریک برای خودش نمیدونه، اونی که نزد خداوند نی زل نزد خداوند نی، اونی که برای خداوند نی چی؟ شریک را نمیداند و الا خلق میشد، چون علمش عین ارادش است، ظلم. خلاص هر سر جواب داد، من الان یادم نیست. لیس لله، لیس عند الله. اونی که برای خدا نی فرزنده، لم یلد ولم یولد ولم یکون، نه فرزند داره نه نوه داره نه نبیره داره، نه فرزند برای اون نیست. ظلم نزد اونی، علم به شریک هم ندارد، چون اگر علم به شریک داشته باشه باید شریک چه بشه؟ باید آفریده بشه. گفت به ابیذر که پچیه این که خیلی خوب بلده، آخه این چجوره که اینو نیوردندش روی کار؟ گفت از قضا این رو پیغمبر برای امارت مسلمین نصبش کرده، لکن دیگه حالا به هر حال شده که اونا شدن حاکم مسلمین، کارش نمیشه کرد. خب امیرالمومنین میتونست به ابیذر بگه برو هر کجا میخوای بره. اون رفیق ما آقای آجرلو، خدا رحمتش کنه، گاهی استفتا میومد خسته میشد تو جواب دادن، گفت بنویس هر کجا وجوهاتت رو میفرستی استفتاهات من همونجا بفرست. خب این که نشد، منطق منطق شوخی بود. امیرالمومنین هم خوب دیگه ولش کنی بره، آب روی اسلام میرد برد، اما در این حال حفظ میکرد از عمل امیرالمومنین سلام الله علیه برمیاد که موافقت میکرده با حکام به ناحق برای حفظ بیزه اسلام و حفظ عزت اسلام. تأیید ما نمیخواییم بگیم، تأیید این چجوری؟ ایت و زالک نمنوشته، همین ما همینو میگیم، همینو ما میگیم. پس با اگر شما بگید خراج و مقاسمه رو میشه حیله کنی ندی، خب من حیله میکنم اونم حیله میکنه، اون چیزی تش نمیمونه برای حاکم مسلمین که خودش میمونه و کلاش. توجه بفرمایید. حالا من همینو میخواستم بگم، لایم و مثل هازا لایم بقی ان یستر. شبهش اینه به مرحوم اشتباه کردم به شیخ، به مرحوم آسفم کاظم قدس سر رو باید بگیم، نه اینجور نیگه و مثل هازا لایم بقی ان یستر، آخه ایشون مخالف مشروطم بوده. و مثل هازا لایم بقی ان یستر اینجور نی، برای اینکه لا بأس ثبوتن که بگیم باید به حاکم جور داده بشه و لحفظ بیزت الاسلام و حفظ حقوق مسلمین، این اولا ثبوتن مانعی ندارد برای این احتمال، ثانیا عمل امیرالمومنین سلام الله علیه دلیل بر این مطلبه، ثالثا حالا نمیخوام بگم که اصلا حقم همینه. حالا از ثانی این یه احتمال، احتمال دوم ان الامر اولا الى سلطان الجائر، از اول امر به سلطان جائره. و انه مع امکان الاستیزان من لا یجوز التصرف الا باذنه، اصلا اون همه کار است. و مع فقده او عدم امکان الرجوع الیه الى الحاکم الشرعی، اگر اون نبود اون وقت بیاد سراغ حاکم شرعی. و هذا هو الظاهر مما نقله المصنف في آخر التنبيه عن بعض الاساتين وهو قريب من سابقه، اینم شبیه همون حرف صاحبه، همونی که صاحب کفایه نقل کرد. الثالث ان الامر اولا الى الحاكم الشرعي، امر مال حاكم شرعي. و ما عدم حاكم شرعي نعوذ بالله او عدم امكان تصرفه الى الجائر، او عدم امكان تصرف الى الجائر، اونجایی که قدرت ندارد برای جائره. ولا يجوز التصرف الا باحد الوجهين، یا با حاكم شرعي، یا اگر حاكم شرعي نبود کی؟ جائر. و ترتیب المذکور عکس السابق، او میگفت اول حاکم، اول جائر بعد حاکم، این میگه اول حاکم شرعی بعد جائر. و هازا مختار و صاحب المسالک، اینجا صاد داره و لک، ظاهرا صاحب مسالک ریاض بعیده باشه، حالا نگاه کنی آشیا سیده دیگه ریاض رو نگاه کنی. و هازا مختار و مسالک ایسو انه او قال و هل یتوقف التصرف على اذن الحاکم الى ما آخر ما نقله عنه المصنف قدس سره، بعد ذلك تو همین مکاسب عبارتش نقل کرده. ثم قال و لیس هازا، شهید فرموده و لیس هازا من باب الانفال التي اذنوا لشیعتهم في التصرف فيها في حال الغیبه، چرا مثل اونی؟ لأن ذلك حقهم فلهم الاذن فيه مطلقا، مثل خمس میمونه اراضیان فال حق خودشونه، هر جوری میخوان اجازه بدن، میگن شیعیان خودشون تصرف کنن. بخلاف المفتوحه عن وطن فان حال المسلمین قاطبه ولم ينقل عنهم الاذن في هذا النوع، اذن در این نوع از اونا نقل نشده. الرابع ان الامر الى الحاكم الشرعی، وأن التصرف منوط بإذنه، إلا أنه إذا تصرف الجائر يكون تصرفها فيها أو في خراجها، إلا إذا تصرف الجائر يكون تصرفه فيها في الأراضي، درسته، في الأراضي أو في خراجها نافذاً من غير حاجة. خوب شد اون یفاد نیفتد که بتونی بی ما را راهنمایی کنی. یکون تصرفه فی الأراضی أو في خراجها نافذاً من غیر حاجة بعد ذلک إلى الاستیزان من الحاکم الشرعی. درسته، مال حاکم شرعیه، اما دیگه بعد از تصرف احتیاج به اجازه حاکم شرعی ندارد. و این امکن ولا يكون هذا الا من باب اجازه در فضولی. ائمه از باب اجازه در فضولی به اونا چیکار کردن؟ اجازه دادن. دیگه نوبت به اجازه حاکم شرع نمیرسه. من غیر ان يكون للجائر ولایتون اصلا و هذا هو الظاهر من كثير من متأخر المتأخرين و ظاهرهم انه لابد من عهد الامرين، اما الاستیزان من الحاکم مع الامکان و اما مبادرت الجائر للتصرف. اگه او تصرف کرد دیگه اجازه از حاکم نمیخواد، چون خود ائمه اجازه دادن. و هو ایشون فرماد این احتمال چهارم قریب من الصواب، لان مقتضى القاعده کون الامر الى الحاکم، الا ان المستفاد از ادله متقدمه نفوذ و تصرف الجائر ایضا من باب اذن الامام علیه السلام عموما للشیعه المعاملین معه. این ائمه اجازه دادن، مال حاکم شرعه، منتها ائمه گفتن اگه او دخالت کرد ما تصرف چکار میکنیم؟ اجازه میدیم. دیگه اجازه نائب احتیاجی نیست، من او بنان خودش اجازه داده. و اقرب منه الخامس، این اقربش اینجا کوچولو نوشته، الخامس شو بزرگ نوشته. و اقرب منه الخامس و هو انه یجب الاستیزان من الحاکم الشرعی ان امکن و الا فیجوز لاحاد الشیعه التصرف فیهما. نعم لو لم یمکن الا بتصرف الجائر او اذنه کان نافذن از باب اجازه در فضولی و مع مبادرتی الى ذلك لا يجب الاستیزان من الفقیه و ان امکن. این فرقش با اون چی میشه؟ نزدیک اونه. استیزان از حاکم شرعی اگه ممکن بشه جائز، اون استیزان نداشت، اون گفت از، این میگه استیزان. ششم انه لا يجوز لاحاد الشیعه من غیر توقف على استیزان و تصرف من احد، یجوز لآحاد الشیعه من غیر توقف على استیزان و تصرف من احد، نه تصرف جائر میخواد نه استیزان از حاکم، لا من الحاکم الشرعی ولا من الجائر، استیزان از اون نمیخوایم، تصرف هم از اون نمیخوایم. اختار از القول فی المستند و نقله عن المبسوطه ایزن و استدل علیه به اخبار متقدمه در تحلیل مال خودشون برای شیعیانشون و علا هازا فیکون الاخذ من السلطان من باب الاستنقاص. اینم یک وجه خود ائمه حلال کردن برای شیعه ها. و هنا وجه سابع لکن لم اعصر علا قائل به و هو ان یکون الامر بید کل من الحاکم الشرعی والجائر. از اول میتونی سراغ حاکم بری، میتونی سراغ جائر، نه اینکه جائر وقتی تصرف کرد کارش درسته، نه، از اول میتونی سراغ هر دو بری. فیجوز الرجوع الى کل منهما فی حال الاختیار و یتعین احدهما مع عدم امکان الاخر. واجب شبیه واجب تأخیری که اگر یکیش ممکن نشد دیگری میشه واجب تعیین. و وجه سامن اشار المصنف قدس سره و هو ان یتوقف جواز التصرف على استیزان حاکم شرعی اذا امکن حتی فی صورت تصرف الجائر. همین کاری که بعضیا در زمان شاه انجام میدادن، در اموالی که دست شاه بود، حالا اون خراج و مقاسمه نبود، میگرفتن بعد میگفتن از کی اجازه باید بگیریم؟ از مجتهد باید اجازه بگیریم. و عدم جواز الاکتفاء به صرف تصرف جائر اکتفا نشود به حمل اخبار متقدمه در اصل مسئله که گفت جائزه، علل غالب من عدم امکان الاستیزان من الامام علیه السلام او من نائبه، و الا اگر بشه باید بعد از تصرف او هم اجازه گرفت. لکنه لا قائل به و مخالف للمستفاد من تلک الاخبار حسب معترف به المصنف و ایزن قدس سره. و کیف کان فل اقواه و الوجه الخامس که یجب الاستیزان این امکه از حاکم شرعی و بعده الرابه که امر الالحاکم شرعی تصرف منوط به اذنش مگر جائر تصرف کند و بعده السادس و هنا دو احتمال دیگری که اشرنا علیه ما فلا تغفل و دلیل علا ما قوینا حالا این دلیلش بمون این هشت احتمالی که مرحوم سید در حاشیه‌شون دادن حالا استدلال شده برای جواز من فی الجمله حالا میگم تا بعد استدلال شده برای جواز منع به عده ای از روایات میشود جائر را منعش کرد بهش نداد به عده ای از روایات برای جواز منع استدلال شده یکی از اون روایات این صحیحه زراره است که دیرو خوندیم دوی باب 52 از ابواب ما یکتسب و به قال اشترا زریس ابن عبد الملک زریس ابن عبد الملک و اخوه من حبیره ارزن به سلاست مئت الف زراره میگد که زریس ابن عبد الملک و برادراش عبد الملک ابن عیان که این زراره عموشون میشده اشترا زریس ابن عبد الملک و اخو که پسر برادراش بودن از حبیره که شخصی از عمال بن الامیه یا ارزی را خرید برنجی را به 300,000 قال فقلت له ویلک او ویحک انظر الی خمس هذا المال فابعث به الی خمسش را بده به امام معصوم و احتبس الباقی فابا علیه این کار را نکرد قال فعد المال پولش را داد به اونا پول ارز را به اونا داد به اون حبیره پول ارز را داد فعد المال یعنی فعد داد سمنش را به اون حبیره و قدمه ها اولا بن العباس اومدن فذهب امر بنی امیه اینا اومدن یعنی بن العباس و بن الامیه مزمهل شدن قال فقلت ذلک لابی عبدالله علیه السلام من این حرف این قصه رو برای امام صادق نقل کردم فقال علیه السلام مبادرن للجواب هوله هوله دوبار فرمود که برای اوست فقلت له انه قد اداها پولشو داده فعز علی اصبعه حضرت انگشت خودش را گاز گره خب کیفیت استدلال به اینه که این مالی را که از بن الامیه گرفته این ارزها بگیم ارز خراج و مقاسمه بوده و حضرت می فرماد پولشا به اونها نده چون فرضم این بوده که زراره می دونسته اینا حکومتشون منقضی می شود ولی اگه حکومتشون بود که موره از ماس می کشیدن با فرض این که می تواند به اونها ندهد از باب علم زراره رو جریانهای عادی که اینا حکومتشون منقضی می شود گفته بهشون نده امام صادق هم فرموده بله هو وله هو وله این برای او هست این روایت دلالت می کند بر جواز منع خراج و مقاسمه به سلاطین جور و به بن الامیه و فرض این که می تواند و خلاف تقیه ای نبوده شیخ قدس سره از این روایت به چی جواب داد دیروز فرمود چی؟ ها ارز از مقاسمه باشد اینا استدلالشونه اون بحث دیگه است این مال مقاسمه بوده دلیل میشد بنابراین شیخ میفرماد این ارزها ارز مقاسمه بوده بنابراین دلیل میشود که میشود مقاسمه را اختیارن چکار کرد منع کرد از اونها در زمانی که میتواند این احتمالش که شیخ داده احتمال دیگری که در مسئله است این که این ارزها زکات بوده چون عام زکات را بر امثال ارز و حبوبات قائلن میگن زکات بر چیزی که از زمین میروید شیعه فوقش قائل به استحباب نه قائل به وجوب بنابراین این زکات ها را که از اونها گرفته این ارز کان از باب زکات حالا که از باب زکات بوده حضرت هم فرموده خمسشو بدد از باب اختلاط حلال به حرام میشود وقت اگر از باب زکات باشه اشکالش اشکال در روایت باقی میمونه اگر ارز مقاسمه ای باشد دلیل بر اینه که می شود منع کرد. حضرت فرمود هوله هوله. مرحوم شعرانی قدس سره در این حاشیه وافیشون مطلب خوبی دارد اینجا. می فرماد از این روایت یه مطلبی که در میاد اینه که مثل امام صادق صلوات الله و سلام علیه که تسلط بر کل خراج و مقاسمه و بیت المال نداشته میتونسته 300,000ش را به یه نفر بدهد، ولو امیر المؤمنین این کار را نمی کرد. مراجعه کنید این وافی هایی که حاشیه شعرانی را دارد. ولو امیر المؤمنین این کار را نمی کرد، امیر المؤمنین برادرش قدر اضافه خاص بهش نداد، اما امام صادق این کار را کرده و سرش اینه. فرق بین امام صادق و امیر المؤمنین که او بیت المال کلن در اختیارش بوده، امام صادق بسته ید نداشته، بیت المال در اختیارش نبوده، این مقدار از بیت المال در اختیارش بوده. در وقتی که یه مقدارش در اختیارشه، مصلحت دیده که اونها را بدد به این زریس ابن عبدالملک، برای اینکه اینا از خانواده اهل علم و حدیث بودن و با پول دادن به اونها بتواند تشیع را چکار کنه؟ ترویج کند. ایشون می‌فرماد این نکته هم از این روایت استفاده می‌شود. بقیه بحث برای فردا انشاءالله.